ز خود بارون و وقت سفر رسیده پادر ره ولا بگذار جاور به سوگ مولا ماه سفر دمیده خود را به جاده ها بسپار.
دومین شب از حضور در عراق و نخستین شب از پیاده روی را مهمان یک خانواده عراقی بودیم. بعد از نماز صبح خواستیم باز کمی بخوابیم. صاحبخانه شرط کرد اگر بخوابیم حتما وقتی بیدار شدیم باید صبحانه بخوریم و برویم. میگفت بهانه نیاورید که دیر شده. سفره صبحانه مفصلی بود. بعد از صبحانه با ماشین صاحبخانه به لب جاده برگشتیم. عکس یادگاری گرفتیم و خداحافظی کردیم. سرعت کم شب قبل و خواب خارج از برنامه صبح را باید جبران می‌کردیم. تا نماز ظهر بی‌وقف راه رفتیم. حالا من هم یاد گرفته بودم مثل داوود و مرتضی موقع پیاده روی به چیزهایی که باید فکر کنم، به اینکه اصلا چرا در پیاده روی اربعین شرکت کردم و اینکه نتیجه این سفر فقط نباید خستگی پیاده روی و اضافه وزن ناشی از خوردن غذاهای خوشمزه عربی باشد. تا نماز ظهر 300 تیر را هم رفتیم. بعد از نماز در موکبی که روی پارچه بزرگی نوشته بودن مغسله و حمام موجود توقف کردیم. مرتضی گفت خوب میشد دوش میگرفتیم. من مامور پرسجو درباره حمام شدم. در گوشه ای از محوطه چند ردیف حمام ساخته بودند. حمام ها کثیف‌تر از چیزی بودند که مرتضی راضی شود دوش بگیرد. گزارش دادم که حمام ها کثیف است. دوش گرفتن را بیخیال شدیم و از گوشه موکب پتو برداشتیم تا بخوابیم. هنوز جابجا نشده بودیم که جوانی قد بلند از دم در صدایم کرد و گفت اخی تعال. دستم را گرفت و به سمت حمام رفتیم. در یکی از حمام ها را باز کرد و گفت عنیف خدمتی که نظفته، یعنی تمیزش کردم، در خدمت شما هستم. او فهمیده بود که ما به خاطر کثیفی حمام قیدش را زده ایم. برای همین حمام را شسته و تشت بزرگی را پر از آب گرم کرده بود. شده بود مثل سونای درجه یک. نگاهی به صابون کردم که خیلی تمیز نبود. فهمید و گفت صبور صبور. عرب اینجور وقتها انگشتهایش را به هم نزدیک می کند و از بالا به پایین تکان می دهد، یعنی چند لحظه صبر کن. صابون را برداشت و رفت. وقتی برگشت دیدم یک لایه از هر طرف صابون را برداشته تا قابل استفاده باشد. دوباره گفت آنی خادم، من خادم شما هستم. مرتضی اگر اینجا بود حتما دوباره گریه می کرد. من بغض کردم و یاد آن همسفرم افتادم که می گفت احساس کرد اینجا مثل یک پادشاه با او رفتار می کند. دوش گرفتیم و باز کمی خوابیدیم. حوالی عصر دوباره راه افتادیم و نماز مغرب را به تیر هزار رسیدیم. رسیدن تا اینجا سخت بود ولی شیرین بود. دو سوم راه را آمده بودیم و خیلی خسته بودیم. پاهای مرتضی هم تا اول زده بود. به داوود گفتم توان راه رفتن ندارم. گفت روز اول روز شوق بود، روز دوم هم روز خستگی است، اما فقط تو خسته نشدی. به خستگی آنهایی فکر کن که جانشان از من و تو عزیزتر بوده، اما بعد عاشورا راه زیادی را به سختی و خستگی آمده بودند. داوود اینجوری بود، حرف که میزد انگار که روزه میخواد. بعد از نماز شام خوردیم، قرمه سبزی به سبک ایرانی. اینجا فقط پیتزا نبود، علاوه بر انواع خوراکی عراقی ها فکر همه چیز را کرده بودند. هر چند متر داروخونه بود و خیلی چیزهای دیگر، مثلا ایستگاه‌های خیاطی، کفاشی و حتی تعمیر کالسکه. خیاط ها لباس ها و کوله های پاره شده را در چشم بر هم زدنی تعمیر میکردند. حتی صلواتی هم نبود، به قول خودشان مجانا بود. کفش های پاره شده به سرعت تعمیر میشدند و آنهایی که بچه هایشان را در کالسکه آورده بودند میتوانستند برای تعمیر چرخ ها سرویس مجانی بگیرند. من گمان میکنم هنگام اربعین در مهمان نوازی هیچ کس به گرد پای عراقی ها هم نمیرسد. آنها مخصوصا به ایرانی ها محبت ویژه‌ای داشتند و وقتی به جنگ 8 ساله فکر میکردی این محبت شگفت‌ترین پدیده‌ای بود که میتوانستی ببینی. چه چیزی دلهای ما را انقدر به هم نزدیک کرده بود. گفت گدار سومی دیدار یاره. صبح روز سوم با صدای لک لبیک حسین از خواب بیدار شدم. خیال کردم اتفاقی افتاده، اما گروهی که نمازشان را خوانده بودند آماده حرکت بودند. حالا فاصله زیادی با مقصد نداشتند و با این ذکر خوشحالیشان را نشان می‌دادند. نماز خوندیم و ما هم راه افتادیم. یک ساعت بعد خورشید طلوع کرد. احساس می‌کردم سبکتر شدم و تندتر می‌توانم راه بروم. از خستگی دیروز اثری نبود و برای همین تقریبا شروع کردم به دویدن. داوود گفت ها میدوی؟ پای مرتضی درد میکنه، آرومتر برو. خب گفتم که حاضرم همه این مسیر را بدوم. گفت روز اول روز شوق بود، روز دوم روز خستگی و حالا روز سوم روز امید است. بعد هم ترانه معروف بیرجندی ها را خواند که از اینجا تا به بیرجند سه گداره، گدار اولی جان جان نقش و نگاره، گدار دومی مخمل بپوشم، گدار سومی دیدار یاره. این ترانه را من از داوود بهتر بلد بودم و از اینکه داوود هم از این چیزها گوش میکرد خنده هم گرفت، اما وقتی فکرش را کردم دیدم که داوود درست میگفت. ما در گدار سوم بودیم و حالا تا لحظه دیدار چیزی نمانده بود. به خاطر مرتضی که همین جوری هم در ردیف سنگین وزنها بود و پایش درد میکرد آرامتر راه رفتیم. این راه رفتن آرام باعث شد چیزهای جدیدی ببینم که تا آن لحظه حواسم از آنها پرت شده بود. مثلا ابتکارهایی که بعضیا برای خدمت به زائران به خرج میدادند. یکی چند بسته دستمال کاغذی را از پشتش جوری آویزان کرده بود که انگار جعبه های دستمال را روی دیوار نصب کرده باشند. راه خودش را میرفت و خلق الله هم از دستمالهایش برمیداشتند و برایش صلوات میفرستادند. باز حسودی کردم بین که بعضی ها چقدر آسان برای خودشان ثواب جمع میکردن. کمی جلوتر پیرمردی معرکه گرفته بود. در آن جشنواره خوراکی و غذا کسی به خرمها حتی نگاه هم نمیکرد. همه وسع پیرمرد برای پذیرایی از زائران هم شده بود چند گونی خرما که البته خوشمزه هم نبودن. روی خرماها کنجد داشت و در شرایط عادی خوراکی بدی نبود، اما حنای خرماهای پیرمرد میان آن همه خوراکی رنگی نداشت. او پسری 10 ساله را که به نظر 90ش هم میامد گذاشته بود وسط جاده. روی سر پسرک هم یک سینی خیلی بزرگ و پر خرما بود، شاید بیشتر از 10 کیلو وزن داشت. پسر بچه سنگینی سینی خرما تقریبا میلرزید. پیرمرد فریاد میزد ارحموا طفل صغیر تفضلوا رطب، گریه میکرد و از مردم میخواست خرما بخورند تا بار روی سر پسرک سبک شود. مردم برای کمک به پسر بچه مشت مشت خرما بر می داشتند و مرتضی به پهنای صورت گریه می کرد. آنقدر گریه کرد که همانجا نشستی. شده بود عین یک روزه. خدایا چه عشقی در سینه این مردم کاشته ای که اینجور مشتاق میزبانی بودند. سینی خالی می شد، پیرمرد دیوانی آب به پسر بچه می داد و باز سینی را پر می کرد. دلم به حالش سوخت. وقتی پیرمرد خواست باز سینی را پر کند خواستیم که کمی با ما حرف بزند. گفت که کشاورز است در روستای خان النص در منطقه حیدریه. او هم مثل خیلی از کشاورزهای عراق وضع مالی خوبی نداشت، اما سالها بود بخشی از درآمد ماهانش را کنار می گذاشت تا در ایام 40 خرج زائران امام حسین کند. از موبایلش چند فیلم نشان داد که سال قبل پرتغال داده بود، اما امسال چرخ زندگی خوب نچرخیده و تنها توانسته بود چند کیسه خرما بخرد. مرتضی تقریبا جاده را بس، چیزی شبیه ایست بازرسی. 3 نفری خرماها را تقسیم کردیم و به هر نفر به زور هم شده یک مشت خرما دادیم. توزیع چند گونی خرما تمام شد. عکس یادگاریمان را گرفتیم و رفتیم. 3 ساعتی معطل شدیم ولی ارزشش را داشت. ظهر روز سوم پیاده روی راه زیادی تا کربلا نمانده بود. علاوه بر زیادی جمعیت پای مرتضی هم باعث شده بود نتوانیم با سرعت خوبی راه برویم. چند ساعت بعد مرتضی نشست و گفت که دیگر نمیتواند. توی مسیر پر بود از موکب هایی که ماساژ میدادند، بعضی ها با دست بعضی ها هم با دستگاه. در روزهای قبل هرگز در این موکب ها توقف نکرده بودی با حالا جایی که مرتضی به قول خودش بریده بود یکی از همین موکب های ماساژ بود. تا نشستیم یکی همسن سال خودمان جلو آمد و گفت تعبان تحتاج تدریک ترمیخ مساج، و فرصت نداد که من برای مرتضی ترجمه کنم که میگوید خسته ای ماساژت بده. دو زانو نشست مقابل مرتضی و پایش را گذاشت روی پای خودش. مرتضی اول مانع شد، اما وقتی دید زورش به اصرارهای جوان نمیرسد خواست کفشش را در بیاورد، اما او پیش دستی کرد و بند کفش ها را باز کرد. با آرامی کفش را بیرون آورد و دست برد به سمت جوراب ها. مرتضی این بار پایش را کشید و گفت که خودش این کار را میکند، اما باز هم او بود که از مرتضی جلو زد. جوراب مرتضی را که از پایش بیرون آورد خشکم زد. کف پایش تقریبا پر تاول بود. تاول‌ها ترکیده بودند و از پایش خون می‌آمد. مرتضی این همه راه آمده بود و چیزی نگفته بود. این بار نوبت جوان عرب بود که گریه کند. یا حسین میگفت و قربان صدقه مرتضی میرفت. با دو دستش دو طرف صورت مرتضی را گرفت، صورتش را به او نزدیک کرد، توی چشمهایش نگاه کرد و گفت: از بصره تا اینجا آمدم برای خدمت به شما، اگر نگذاری پایت را ببوسم و من هم ثوابی ببرم نفرینت میکنم. اینها را به عربی گفت و منتظر ترجمه نماند. غافلگیرانه خم شد روی پای مرتضی افتاد و چند بار پایش را بوسید. حالا اگر اینها را میشنوید و گریه نمی کنید، برای این است که من نمیتوانم آنچه را دیدم درست برایتان توضیح بدهم. چند دقیقه بعد رسیدگی به پای مرتضی را شروع کرد. مثل جراح ماهری که در مهمترین کار حرفه‌ایش قرار است جان برادر خودش را نجات بدهد و برای همین هم دقت زیادی دارد و هم اضطراب، با چند سرنگ تاول‌ها را خالی کرد، با یک قیچی با آرامی پوست نازک پا را کند، چند بار پایش را شستشو داد، بعد روی زخم‌ها را با پماد مخصوصی پوشاند، دست آخر هم با حوصله پای مرتضی را باند پیچی کرد و این بار صورت مرتضی را بوسید. برای من چای آورد و خواست کمی صبر کنید. چند دقیقه بعد با یک چوب برگشت، با همان باندها سر چوب را جوری بست که شبیه یک عصا شود و دادش به مرتضی. خجالت زده از آن همه محبت خداحافظی کردیم و راه افتادیم. با پای مجروح مرتضی مجبور بودیم خیلی آرام راه برویم. حالا فاصله زیادی تا حرم نداشتیم. جاده تمام شده بود و وارد خیابان‌هایی شدیم که به کربلا منتهی می‌شد. البته آنهایی هم که پایشان سالم بود زیاد تند راه نمی‌رفتند. نه اینکه خسته باشند. نمی‌شد که هم گریه کنی و هم تند راه بروی. گروه‌های چند نفره تقریباً از هم جدا شده بودند و هر کسی با خودش خلوت کرده بود. هر کسی این راه طولانی را با امید دیدار آمده بود و حالا داشت خودش را آماده می‌کرد. وقتی چشمش به گلدسته‌های حرم حضرت عباس خورد، وقتی گنبد حرم امام حسین را دید، وقتی پایش را توی بین الحرمین گذاشت، برای مزد این راه چه بگیرد؟ خودم را به مرتضی رساندم و به بهانه این که مراقبش باشم به زمزمهش گوش کردم. این بار گمان کنم شعری از مولانا را میخواند: من تاج نمیخواهم، من تخت نمیخواهم، در خدمتت افتاده من روی زمین خواهم.